سلام، من نسرین هستم. وقت شما به خیر باشه. امروز میخواییم چرا ادبیات ماریو بارگاس یوسا رو براتون بخونیم. این کتاب ترجمه آقای عبدالله کوسری هستش و آقای بارگاس یوسا، الان میرم توی ویکیش، اسم اصلیشون خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا هستش. ایشون اسپانیایی تبار هستن و داستان نویس و مقاله نویس، سیاستمدار و روزنامه‌نگار بودن نه هستن. به طرف دانشگاه پرینستون با عنوان استاد مهمان در این دانشگاه تدریس میکنن. جایزه ادبی نوبل 2010 هم به ایشون تعلق گرفته. خیلی خوب، در مورد ویکیشون که توی بیشتر نمیخوام توضیح بدم، میتونید برید توی ویکیش و ببینید که ایشون چه کارهایی کردن و زندگی نمشون به چی میمونه.
بسیار خوب، منم جادی هستم، همکاری میکنم تو خوندن مقاله، چون طولانی هم هست، تقریبا 16 صفحه است که دیگه میخونیم. و در این حال اصلا ایدهش یه بخشش این بود که چون که آدم ها هی تو کامنت میگن که ادبیات خوب نیست، یا برای چی اصلا کتاب بخونیم، یا اینکه این روزا یه سری مود شده میگن ما کتاب نمیخونیم، به جاش مقاله میخونیم. و خب منظور از مقاله هم که پستای توی فیسبوک و وبلاگا و این چیز هاست. در نتیجه احساس کردیم که چرا خوندن چرا ادبیات یوسا میتونه مفید باشه.
خب بریم سراغ کتاب چرا ادبیات. بارها برایم پیش آمده که در نمایشگاه کتاب یا در کتاب فروشی آقایی به سراغم آمده و از من امضا خواسته و این را هم اضافه کرده که برای همسرم میخواهم، یا برای دختر جوانم، یا برای مادرم. و من هم بلافاصله از او پرسیدم خودتان چی؟ اهل مطالعه نیستید؟ پاسخ همیشه یکیست: چرا؟ کتاب خواندن را دوست دارم، اما میدانید خیلی خیلی گرفتارم. این پاسخ را ده‌ها بار شنیدم. این مرد و هزاران هزار مرد مثل او آنقدر کارهای مهم، آنقدر وظیفه و آنقدر مسئولیت دارند که نمیتوانند اوقات ذی‌قیمتشان را با خواندن رمانی یا مجموعه شعری یا مقاله ادبی به هدر بدن. در نظر این گونه آدم‌ها ادبیات فعالیتی غیر ضروری است، فعالیتی که بی‌تردید ارجمند است و برای پرورش احساس و آموختن رفتار و کردار مناسب ضرورت دارد، اما اساساً نوعی سرگرمی است، چیزی تجملی است و تنها در خور افرادی که وقت اضافی دارند. چیزی است در شمار ورزش، سینما، بازی شطرنج و در اولویت بندی وظایف و مسئولیت‌هایی که در کشاکش زندگی به ناگزیر پیش می‌آیند، می‌توان به هیچ دغدغه‌ای از آن چشم پوشید. اینطور که پیداست، ادبیات هر روز بیش از روز پیش تبدیل به فعالیتی زنانه می شود. در کتاب فروشی ها، در کنفرانس ها و در جلسات کتابخانی عمومی با حضور نویسندگان و حتی در دانشکده هایی که خاص علوم انسانی هستند، شمار زنان از مردان بیشتر است. توجیه سنتی این وضع این است که زنان طبقه متوسط و در قیاس با مردان ساعت کمتری کار می کنند و بسیاری از آنها با وجدانی آسوده تر از مردان می توانند اوقاتی را صرف خیال پروری و مهمات کنند. من نسبت به این نگرش که زن و مرد را به دو مقوله خشک و نرمش‌ناپذیر تقسیم می کند و فضایل و معایبی به هر یک از این دو جنس نسبت می دهد حساسیت دارم. اما در این تردیدی نیست که خوانندگان ادبیات روز به روز کمتر می شوند و در میان خوانندگان باقی مانده هم شمار زنان بیشتر از مردان است. در همه جا وضع کمابیش همین است. مثلا در اسپانیا، بررسی اخیر انجمن نویسندگان اسپانیا نشان داد که نیمی از جمعیت این کشور اصلا کتاب نمی‌خوانند. در همین بررسی می‌بینیم شمار زنانی که کتاب می‌خوانند به میزان 6.2% از شمار مردان بیشتر است و این فاصله چنین که پیداست روی به افزایش دارد. من برای این زنان خوشحالم و به حال آن مردان افسوس می‌خورم. و همچنین برای میلیون ها انسانی که می توانند بخوانند اما عزم جذب کردن که نخوانند. اگر این آدم ها مایه تأسف من می شوند، تنها برای این نیست که نمی دانند چه لذتی را از دست می دهند، بلکه به این دلیل نیز هست که معتقدم جامعه بدون ادبیات یا جامعه‌ای که در آن ادبیات به گوشه کنار زندگی اجتماعی خصوصی آدمی را نمی‌شود و به کیشی انزوا طلب بدل می‌گردد، جامعه‌ای است محکوم به توحش معنوی و حتی آزادی خود را به خطر می‌اندازد. در اینجا می‌خواهم با دلایل چند این تصور را که ادبیات نوعی وقت گذرانی تجملی است رد کنم و ثابت کنم که ادبیات یکی از اساسی ترین و ضروری ترین فعالیت های ذهن است. فعالیتی بی‌بدیل برای شکل‌گیری شهروندان در جامعه دموکراتیک مدرن، جامعه‌ای مرکب از افراد آزاد. ما در دوران تخصصی شدن دانش زندگی می‌کنیم و این به سبب تکامل حیرت انگیز علم و تکنولوژی است و نیز نتیجه تقسیم دانش به شاخه‌ها و بخش‌های بی‌شمار. این روند فرهنگی به احتمال زیاد در سال‌های آینده شتاب خواهد گرفت. بیگمان تخصصی شدن فایده‌های بسیار دارد. ژرف‌کاوی‌های بیشتر و تجربیات غنی‌تر را میسر می‌کنند. و در واقع عامل محرکی برای پیشرفت است. اما پیامدهای ناگوار نیز دارد. چرا که آن خصایص مشترک فکری و فرهنگی را که به مرد و زن امکان همزیستی، ارتباط و احساس همبستگی می‌بخشد از میان برمی‌دارد. تخصصی کردن به محو تفاهم اجتماعی و به تقسیم انسان میان گتوهای تکنسیان‌ها و متخصصان می‌انجامد. تخصصی کردن دانش ملازم با زبان‌های اختصاصی و رمزهای بیش از پیش محرمانه است. زیرا اطلاعات بیش از پیش اختصاصی و بخش بخش می‌شود. این همان گرایش به تخصیص و تقسیم است که این ضرب‌المثل ما را از آن برحذر می‌دارد. آنقدر مفتون شاخ و برگ نشو که فراموش کنی اینها پاره ای از درخت هستند و آنقدر مفتون درخت نشو که فراموش کنی درخت پاره ای از جنگل است. آگاهی از وجود جنگل موجود احساس کلیت و احساس تعلق است که اجزای جامعه را به هم پیوند می دهد و مانع پراکندگی آن در هزاران هزار تکیه اختصاصی خودمدار می شود. از خودمداری ملت ها و افراد بدگمانی و هزیان و تحریف واقعیت پدید می آید و این خود مایه ایجاد نفرت و جنگ و حتی قوم‌کشی می شود. در زمانه ما علم و تکنولوژی نمی توانند نقشی وحدت بخش داشته باشند و این دقیقا به سبب گستردگی بی نهایت دانش و سرعت تحول آن است که به تخصص شدن و ابهامات بسیار می انجامد. اما ادبیات از آغاز تا کنون و تا زمانی که وجود داشته باشد فصل مشترک تجربیات آدمی بوده و خواهد بود و به واسطه آن انسان ها می توانند یکدیگر را باز شناسند و با یکدیگر گفتگو کنند و در این میان تفاوت مشاغل، شیوه زندگی، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و احوالات شخصی تأثیری ندارد. ادبیات به تک تک افراد با همه ویژگی‌های فردیشان امکان داده از تاریخ فراتر بروند. ما در مقام خوانندگان سروانتس، شکسپیر، دانته و تولستوی یکدیگر را در پهنه گسترده مکان و زمان درک می‌کنیم و خود را اعضای یک پیکر می‌یابیم. زیرا در آثار این نویسندگان چیزهایی می‌آموزیم که سایر آدمیان نیز آموختند و این همان وجه اشتراک ماست. به رغم طیف وسیعی از تفاوت‌ها که ما را از هم جدا می‌کند. برای ایمن داشتن انسان از حماقت، تعصب، نجات پرستی، تفرقه مذهبی و سیاسی و ناسیونالیسم انحصار طلبانه هیچ چیز از این حقیقت که در آثار ادبی بزرگ آشکار می‌شود مؤثرتر نیست. مردان و زنان همه ملت‌ها در هر کجا که هستند در اصل برابرند و تنها بی‌عدالتی است که در میان آنان بذر تبعیض و ترس و استثمار می‌پراکند. هیچ چیز بهتر از ادبیات به ما نمی آموزد که تفاوت‌های قومی و فرهنگی را نشانه غنای میراث آدمی بشماریم و این تفاوت‌ها را که تجلی قدرت آفرینش چند وجهی آدمی است بزرگ بداریم. مطالعه ادبیات خوب بیگمان لذت بخش است، اما در عین حال به ما می آموزد که چیستیم و چگونه‌ایم، با وحدت انسانیمان و با نقص‌های انسانیمان، با اعمالمان، رویاهایمان و اوهاممان، به تنهایی و با روابطی که ما را به هم می‌پیوندند، در تصویر اجتماعیمان و در خلوت وجدانمان. این مجموعه پیچیده حقایق متضاد در واقع چکیده وضعیت بشری است. در دنیای امروز یگانه چیزی که ما را به شناخت کلیت انسانیمان راهنمون می‌شود در ادبیات نهفته است. این نگرش وحدت بخش، این کلام کلیت بخش نه در فلسفه یافت می شود و نه در تاریخ، نه در هنر و نه بیگمان در علوم اجتماعی. علوم اجتماعی نیز مدت هاست که به تقسیم و پاره پاره شدن دانش تن دادند و بیش از پیش به صورت بخش های فنی جداگانه و منزوی در آمدند که حرفهاشان و واژگانشان از دسترس مردان و زنان عادی بدور است. بعضی از معتقدان تا آنجا پیش می روند که می خواهند ادبیات را هم به نوعی علم تبدیل کنند. اما این خیالی باطل است، چرا که داستان به وجود نیامده تا تنها یک محدوده واحد از تجربیات انسانی را بررسی کند. علت وجودی آن غنا بخشیدن به کل زندگی آدمی است و این زندگی را نمیتوانیم تکی تکی کنیم، تجزیه کنیم یا به مجموعی از طرح‌ها و فرمول‌های کلی تقلیل بدهیم. این معنای آن کلمه پروست است که گفت زندگی واقعی که سرانجام در روشنایی آشکار می‌شود و تنها زندگی من که به تمامی زیسته می شود ادبیات است. پروست گزافه گویی نمی کرد و این کلام هم صرفاً زایده عشق او به کار خودش نبود. او این گزاره را پیش می نهاد که زندگی در پرتو ادبیات بهتر شناخته و بهتر زیسته می شود و نیز اینکه زندگی اگر قرار است به تمامی زیسته آید باید با دیگران تقسیم شود. آن پیوند برادرانه که ادبیات میان انسان ها برقرار می کند و ایشان را با می دارد تا با هم گفتگو کنند و خواستگاه مشترک و هدف مشترک را به یاد ایشان می آورد، از همه موانع ناپایدار فراتر می رود. ادبیات از طریق متونی که به دست ما رسیده ما را به گذشته می برد و پیوند می دهد با کسانی که در روزگاران سپری شده سوداها به سر پختند، لذتها بردند و رویاها پروراندند و همین متون امروز به ما امکان می دهند که لذت ببریم و رویاهای خودمان را به پرورانیم. این احساس اشتراک در تجربه جمعی انسانی در درازای زمان و مکان بالاترین دستاورد ادبیات است و هیچ چیز به اندازه ادبیات در نوشدن این احساس برای هر نسل مؤثر نیست.
بورخس همیشه از این پرسش که فایده ادبیات چیست برآشفته می شد. او این پرسش را ابلهانه می شمرد و تا پاسخ آن می گفت هیچ کس نمی پرسد فایده آواز قناری و غروب زیبا چیست. اگر این چیزهای زیبا وجود دارند و اگر به یمن وجود آنها زندگی حتی در یک لحظه کمتر زشت و کمتر اهنوزا می شود، آیا جستجوی توجیه نوشته عملی ولی احتمالا علمی ها برای آنها کوته فکری نیست؟ اما این پرسش پرسش خوبی است، زیرا رمان و شعر نه آواز پرندند و نه منظره فرونشستن آفتاب در افق، چرا که رمان و ادبیات نه تصادفی به وجود آمدند و نه زاییده طبیعتند. این دو حاصل آفرینش انسانند. بنابراین جای دارد که بپرسیم چگونه و چرا پدید آمدند و غایت آنها چیز و چرا این چنین دیرنده و پایدارند. آثار ادبی به صورت اشباحی بیشکل در خلوت آگاهی نویسنده زاده می شود و عاملی که این اشباح را به آگاهی او رانده ترکیبی است از ناخودآگاه نویسنده و حساسیت او در برابر دنیای پیرامونش و نیز عواطف او. همین چیزها هستند که شاعر یا راوی در کشمکشی که با کلمات دارد رفته رفته با آنها جسمیت، حرکت، ضرباهنگ، هماهنگی و زندگی می بخشد. این البته زندگی ساختگی است، زندگی خیالی، زندگی ساخته شده از کلمات است. با این همه مردان و زنان در طلب این زندگی ساختگی هستند، برخی پیوسته و برخی گاه به گاه، و این از آن روست که زندگی واقعی برای آنان چیزی کم دارد و قادر نیست آنچه را که می‌خواهند به ایشان عرضه کنند. ادبیات با تلاش یک فرد واحد پدید نمی‌آید. ادبیات زمانی هستی می‌یابد که دیگران آن را همچون بخشی از زندگی اجتماعی پذیرا شوند و آنگاه ادبیات به یمن خواندن بدل به تجربه‌ای مشترک می‌شود. یکی از اثرات سودمند ادبیات در سطح زبان تحقق می‌یابد. جامعه‌ای که ادبیات مکتوب ندارد در قیاس با جامعه‌ای که مهمترین ابزار ارتباطی آن یعنی کلمات در متون ادبی پرورده شده و تکامل یافته، حرف‌هایش را با دقت کمتر، غنای کمتر، در واقع غنای کمتر و وضوح کمتر بیان می‌کند. جامعه‌ای بی‌خبر از خواندن که از ادبیات بویی نبرده، همچون جامعه‌ای از کرولال‌ها دچار زبان پریشی است و به سبب زبان ناپخته و ابتدایی‌اش مشکلات عظیم در برقراری ارتباط خواهد داشت. این در مورد افراد نیز صدق می کند. آدمی که نمیخواند یا کم میخواند یا فقط پرت و پلا میخواند، بیگمان اختلالی در بیان دارد. این آدم بسیار حرف میزند اما اندک میگوید، زیرا واژگانش برای بیان آنچه در دل دارد بسنده نیست. اما مسئله تنها محدودیت کلامی نیست، محدودیت فکر و تخیل نیز در میان است. مسئله فقر تفکر نیز هست، چرا که افکار و مفاهیم که ما به واسطه آنها به رمز و راز وضعیت خود پی میبریم جدا از کلمات وجود ندارند. ما سخن گفتن درست، پرمغز، سنجیده و زیرکانه را از ادبیات و تنها از ادبیات خوب میآموزیم. هیچ یک از انواع علوم و هنرها نمیتواند در غنا بخشیدن به زبان مورد نیاز مردم جای ادبیات را بگیرد. درست گفتن و تسلط بر زبانی غنی و متنوع، یافتن بیانی مناسب برای هر فکر و هر احساسی که می‌خواهیم به دیگران منتقل کنیم، بدین معناست که ما آمادگی بیشتری برای تفکر، آموختن، آموزش، گفتگو و نیز خیال پردازی، رویا پروری و حس کردن داریم. کلمات به گونه‌ای پنهانی در همه کنش‌های ما انعکاس می‌یابند، حتی در آن کنش‌هایی که ظاهراً هیچ ارتباطی با زبان ندارند. و چندان که زبان به یمن وجود ادبیات تحول می‌یابد و به حد اعلای پالودگی می‌رسد، بر امکان شادمانی و لذت آدمی می‌افزاید. ادبیات عشق و تمنا و رابطه جنسی را عرصه‌ای برای آفرینش هنری کرده است. در غیاب ادبیات اروتیسم وجود نمی‌داشت. عشق و لذت و سرخوشی بیمایه می‌شد و از ظرافت و ژرفا و از آن گرمی و شوری که حاصل خیال پردازی ادبی است بی‌بهره می‌ماند. به راستی گزافه نیست اگر بگوییم آن زوجی که آثار گارسیلاسو، پترارک و گونگورا یا بودلر را خواندن مقتصم یک چارم جو، در قیاس با آدم‌های بی‌سوادی که سریال‌های بیمایه تلویزیونی آنان را بدل به موجوداتی ابله کرده است، قدر لذت را بیشتر می‌دانند و بیشتر لذت می‌برند. در دنیای بی‌سواد و بی‌بهره از ادبیات عشق و تمنا، چیزی متفاوت با آنچه مایه ارضای حیوانات می‌شود نخواهد بود. در واقع در دنیای بی‌سواد و بی‌بهره از ادبیات، عشق و تمنا چیزی متفاوت با آنچه مایه ارضای حیوانات می‌شود نخواهد بود و هرگز نمی‌تواند از حد ارضای غرایز بدوی فراتر رود. این را نیز بگویم که رسانه‌های دیداری شنیداری نمی‌تواند در آموزش کاربرد ماهرانه، اینجاشو با تأکید می‌خونم، این را نیز بگویم که رسانه‌های دیداری شنیداری نمی‌تواند در آموزش کاربرد مطمئن و ماهرانه امکانات بی‌نهایت زبان جای ادبیات را بگیرد. درست برخلاف این گونه رسانه‌ها کلام را در قیاس با تصویر که زبان اصلی آنهاست بر جایگاهی ثانوی می‌نشاند و کاربرد زبان را تا حد کلامی شفاهی و حداقلی گریزناپذیر که هیچ ربطی به بعد مکتوب آن ندارد تقلیل می‌دهد. آنگاه که فیلمی یا برنامه‌ای تلویزیونی را ادبی توصیف می‌کنیم، در واقع به شکلی مؤدبانه آن را ملال‌آور خوانده‌ایم. از این روز که برنامه‌های ادبی در رادیو و تلویزیون کمتر مورد علاقه مردم است. این نکته مرا به این فکر انداخت که ادبیات نه تنها برای شناخت کامل و تسلط بر زبان ضروری است، بلکه سرنوشت آن به گونه‌ای جدا نشدنی با سرنوشت کتاب پیوند یافته، یعنی همان محصول صنعتی که بسیاری از ما امروز آن را کهنه و منسوخ می‌شماریم. این اشاره مرا به یاد بیل گیتس می‌اندازد. او چندی پیش در مادرید بود و از آکادمی سلطنتی اسپانیا که طرح مشترکی با مایکروسافت دارد دیدار کرد. از جمله حرف‌های گیتس اطمینان دادن به اعضای آکادمی بود در این مورد که حرف ان کلادار بالاش انتیل دابش میگم چون میگم بتونه اسپانیاییه. از جمله حرف‌های گیتس اطمینان دادن به اعضای آکادمی بود در این مورد که حرف ان با کلا از نرم افزار کامپیوتر حذف نمی‌شود و این وعده سبب شد 400 میلیون اسپانیایی زبان در سراسر عالم نفسی به آسودگی بکشند، چون حذف این حرف بسیار اساسی از قلمرو ارتباطات کامپیوتری مشکلات عظیمی پدید می‌آورد. اما آقای گیتس بلافاصله بعد از اعطای این امتیاز بزرگوارانه به زبان اسپانیایی، پیش از آن که ساختمان آکادمی را ترک کند، در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که قصد دارد پیش از آن که بمیرد والاترین هدف زندگیش را تحقق بخشد. این هدف به گفته خود او حذف کاغذ و بعد حذف کتاب است. به نظر آقای گیتس کتاب پدیده‌ای منسوخ شده است. او چنین استدلال کرد که صفحه مانیتور کامپیوتر میتواند همه کارکردهایی را که کاغذ داشته بر عهده بگیرد. همچنین بر این تاکید کرد که کامپیوتر گذشته از آن که کم هزینه تر است جای کمتری می گیرد و حمل و نقل آن نیز ساده تر است و انتقال اخبار و ادبیات از طریق این رسانه به جای روزنامه و کتاب امتیازات زیست محیطی دارد و از نابودی جنگل ها که از اثرات صنعت کاغذ است جلوگیری می کند. گیتس به شنوندگان اطمینان داد که مردم باز هم خواهند خواند، اما بر صفحه کامپیوتر و در نتیجه محیط زندگی ما کلروفیل بیشتری خواهد داشت. اون جونور سبزار نمیفکنه من چی تبدیل میکنن؟ خورشید رو به اکسیژن تبدیل میکنن. مترجم هم اینجا نام ببریم، آقای عبدالله کوسری. این ممکنه باطل حروف چینی هم باشه یا هرچی. من در جلسه سخنرانی گیتس حاضر نبودم، این نکات را در مطبوعات خواندم، اما اگر در آنجا میبودم حتما آقای گیتس را هو میکردم که اینطور بیچرمانه اعلام میکند قصد دارد من و همکارانم، یعنی نویسندگان کتاب، را سرراست به صف بیکاران اعزام کند. علاوه بر این سرسختانه با این تحلیلش مخالفت میکردم. آیا صفحه کامپیوتر واقعا میتواند در همه جنبه ها جانشین کتاب شود؟ چندان مطمئن نیستم. من کاملا از انقلاب عظیمی که تکنولوژی های جدید مثل اینترنت در عرصه ادبیات و انتشار اطلاعات پدید آورده خبر دارم و اعتراف میکنم که اینترنت در کار روزانه‌ام کمک‌های پرارزشی می‌کند. اما قدرشناسی من به خاطر این تسهیلات براستی فوق‌العاده به معنای اعتقاد به این ادعا نیست که خواندن بر صفحه کامپیوتر می‌تواند جانشین مطالعه کتاب بشود. این ورطه‌ای است که گذشتن از آن کار من نیست. من نمی‌توانم بپذیرم که عمل مطالعه آنگاه که نه در پی مقصودی عملی است و نه در طلب اطلاعات و برقراری ارتباطی فوری می‌تواند بر صفحه کامپیوتر آن رویاها و لذات حاصل از کلمات را با همان حس صمیمیت و همان تمرکز ذهنی و خلوت معنوی که از مطالعه کتاب حاصل می شود در یک جا گرد آورد.
این شاید حاصل تعصبی باشد، برخواسته از نداشتن تجربه عملی و از ملازمات دیرین ادبیات با کتاب و کاغذ، اما من اگرچه برای دریافت اخبار جهان به اینترنت رجوع می کنم، هیچگاه برای خواندن شعر گومبورا یا داستانی از اونتی یا مقاله از پاس به سراغ کامپیوتر نمی روم، چون یقین دارم که تأثیر این دو شیوه مطالعه یکی نخواهد بود. من یقین دارم، هرچند قادر به اثباتش نیستم، که با برچیده شدن کتاب، ادبیات لطمه جدی حتی مرگبار خواهد خورد. البته واژه ادبیات از میان نخواهد رفت، اما کمابیش به یقین میتوان گفت که این واژه بر متونی اطلاق خواهد شد که فاصله آنها با آنچه امروز ادبیات میخوانیم همان فاصله سریال های آبکی از تراژدی های سوفوکلس و شکسپیر است. بر اهمیت جایگاه ادبیات در زندگی ملت ها دلیل دیگری نیز میتوان آورد. در غیاب ادبیات، ذهنی انتقادی که محرک اصلی تحولات تاریخی و بهترین مدافع آزادی است، لطمه جدی خواهد خورد. این از آن روست که ادبیات خوب سراسر رادیکال است و پرسش‌های اساسی درباره جهان زیستگاه ما پیش می‌کشد. در همه متون ادبی اغلب بدون نیت آگاهانه نویسنده جنبه اغواگرانه دارد. ادبیات برای آنان که به آنچه دارند خرسندند، برای آنان که از زندگی بدان گونه که هست راضی هستند، چیزی ندارد که بگوید. ادبیات خوراک جان‌های ناخرسند و آسی است. زبان رسای ناسازگاران و پناهگاه کسانی است که به آنچه دارند خرسند نیستند. انسان به ادبیات پناه می‌آورد تا ناشدمان ناکامل نباشد. تاختن در کنار روسینانته زار و نزار و دوش به دوش شهسوار پریشان دماغ لامانچا، پیمودن دریا بر پشت نهنگ همراه با ناخدا احب، سرکشیدن جام آرسنیک با مادام بواری، این همه راه‌هایی است که ما ابداع کرده‌ایم تا خود را از خطاها و تحمیلات این زندگی ناعادلانه خلاص کنیم. زندگیی که ما را با می‌دارد همیشه همان باشیم که هستیم، حالا که ما می‌خواهیم بسیاری آدم‌های متفاوت باشیم تا بسیاری از تمناهایی را که بر ما چیرند پاسخ بگوییم. ادبیات تنها به گونه‌ای گذرا این ناخوشنودی‌ها را تسکین می‌دهد، اما در همین لحظه‌های جادویی و در همین لحظات گذرای تعلیق حیات، توهم ادبی ما را از جا می‌کند و به جایی فراتر از تاریخ میبرد و ما بدل به شهروندان سرزمین بیزمان میشویم، نامیرا میشویم، بدین سان غنی‌تر، پرمغزتر، پیچیده‌تر، شادمانتر و روشنتر از زمانی میشویم که قیدوبندهای زندگی روزمره دست پایمان را بسته است. وقتی کتاب را میبندیم و دنیای قصه را ترک می‌گوییم، به زندگی واقعی برمیگردیم و این زندگی را با دنیای باشکوهی که به تازگی ترکش کرده ایم مقایسه می‌کنیم. چقدر سرخورده می‌شویم. اما به این ادراک گرانقدر نیز می‌رسیم که دنیای خیالی داستان زیباتر، گونه‌گون‌تر و جامع‌تر و کامل‌تر از آن زندگی است که در بیداری می‌گذرانیم. زندگی مشروط شده با محدودیت‌های وضعیت عینی ما. بدین سان ادبیات خوب، ادبیات اصیل، همواره ویرانگر، تقسیم ناپذیر و اسیانگر است. چیزی است که هستی را به چالش می‌خواند. چگونه می‌توانیم بعد از خواندن جنگ و سور و در جستجوی زمان از دست رفته و بعد از بازگشت به جزئیات بی اهمیت دنیای مرزها و امر و نهی‌ها که در هر کجا به انتظار ماست و با هر گام که برمی‌داریم دنیای خیالات ما را تباه می‌کند، خود را زیانکار نبینیم؟ ادبیات جدا از آن که نیاز ما را به تداوم بخشیدن به زبان و فرهنگ برآورده می‌کند، کارکردی بس مهمتر در پیشرفت انسان دارد و آن این که در اغلب موارد بی آن که تعمدی در کار باشد به ما یادآوری می‌کند که این دنیا دنیای بدی است و آنان که خلاف این را وانمود می‌کنند، یعنی قدرتمندان و بختیاران، به ما دروغ می‌گویند. و نیز به یاد ما می‌آورد که دنیا را می‌توان بهبود بخشید و آن را به دنیایی که تخیل ما و زبان ما می‌تواند بسازد شبیه‌تر کرد. جامعه آزاد و دموکراتیک باید شهروندانی مسئول و اهل نقد داشته باشد. شهروندانی که می‌دانند ما نیاز به آن داریم که پیوسته جهانی را که در آنیم به سنجش درآوریم و هر چند این وظیفه روز به روز دشوارتر می‌شود، بکوشیم تا این جهان هر چه بیشتر شبیه دنیایی شود که دوست داریم در آن زندگی کنیم. باری برای شعله ور کردن آتش این همه ناخوشنودی از هستی، هیچ چیز کاراتر از مطالعه ادبیات خوب نیست. برای شکل بخشیدن به شهروندان اهل نقد که بازیچه دست حاکمان نخواهند شد و از تحرک روحی و تخیلی سرشار برخوردارند، هیچ راهی بهتر از مطالعه ادبیات خوب نیست. با این همه اگر بگوییم ادبیات اغواگر است، از آن رو که آگاهی خواننده را در برابر کجی‌ها و کاستی‌ها تیزتر و بیشتر می‌کند. بدان معنی نیست که متون ادبی آنچنان که کلیسا و حکومت‌ها به هنگام اعمال سانسور در تصور دارند، بلافاصله ناآرامی‌های اجتماعی پدید می‌آورند و انقلاب را به جلو می‌اندازند. تأثیر سیاسی و اجتماعی شعر، نمایشنامه یا رمان را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، چرا که این نوشته‌ها به شکل جمعی پدید نیامده و در جمع تجربه نمی‌شود. این متون را فرد پدید آورده و فرد مطالعه می کند و این افراد هر یک نتایج بسیار متفاوتی از خوانده های خود می گیرند. به همین دلیل ترسیم الگویی دقیق بسیار دشوار است و حتی شاید ناممکن باشد. علاوه بر این، پیامدهای اجتماعی اثر ادبی هیچ ربطی به ارزش زیباشناختی آن ندارد. رمانی بسیار میانمایه نوشته هریت بیچرستو تأثیر قاطع در انگیزش وجدان مردم ایالات متحد در برابر بردگی داشته. اینجا منظورش کلبه همونطور بوده. ادبیات خوب در عین تسکین موقت ناخوشنودی‌های انسان، با تشویق نگرشی انتقادی و ناسازگار در برابر زندگی، این ناخوشنودی‌ها را تشدید می‌کند. حتی می‌توان گفت ادبیات قادر است انسان را ناشادتر و ناخوشنودتر کند. زیستن در عین ناخوشنودی و ستیز مداوم با هستی به معنای جستجوی چیزهایی است که ممکن است در آن زندگی وجود نداشته باشد و نیز به معنای محکوم کردن خیش است به جنگیدن در نبردهایی حاصل، همچون نبردهایی که سرهنگ اورلیانو بویندیا در 100 سال تنهایی در آنها شرکت می‌جست با این یقین که در همه‌شان شکست خواهد خورد. شاید این همه درست باشد، اما این نیز بیگمان درست است که ما اگر در برابر حقارت و نفرت زندگی برنمی‌خواستیم، هنوز در مراحل بدوی می بودیم و تاریخ از حرکت مانده بود. انسان مختار پدید نمی آمد، علم و تکنولوژی پیش نمی رفت و حقوق بشر به رسمیت شناخته نمی شد و آزادی در میان نبود. این همه از ناشادی و ناخوشنودی ما زاده شده. این همه حاصل نافرمانی در برابر زندگی است که ناپسنده و تحمل ناپذیرش یافته ایم. ادبیات در حکم انگیزه ای عمده برای روحیه‌ای بوده که زندگی را چنان که هست تحقیر می کند و با جنون دونکیشوت که دیوانگیش نتیجه خواندن رمان‌های پهلوانی است به جستجو برمی‌خیزد.
حال به جاست اگر پیش خود دنیایی خیالی بسازیم، دنیایی بدون ادبیات و انسانهایی که نه شعر میخوانند و نه رمان. در این جامعه خشک و افسرده با آن واژگان کم‌مایه و بی‌رمقش که خورخور و ناله و اداهای میمونوار جای کلمات را میگیرد، بعضی از صفتها وجود نخواهد داشت. صفتهایی از قبیل دونکیشوتوار، کافکایی، رابلهی، اورولی، سادیستی، مازوخیستی که همه اصطلاحاتی برخواسته از ادبیاتند. بیگمان باز هم آدمهای نامعقول یا دیوانه خواهیم داشت. آدمهایی با تمایلات نامتعارف و زیاده رویهای حیرت آور. موجودات دوپایی که از آزار دادن و آزار دیدن لذت میبرند. اما قادر نخواهیم بود در پشت این افرادکاری ها که هنجارهای فرهنگی ما ممنوع شمرده ویژگی های بنیادین وضعیت انسان را تشخیص دهیم. قادر نخواهیم بود خصائل خود را به دان گونه که ذوق و مهارت سروانتس، کافکا، رابله یا اورول و ساد و ساخر مازوخ بر ما آشکار کردن کشف کنیم. وقتی رمان دونکیشوت لامانچا منتشر شد، اولین خوانندگان رمان این آدم رویا پرور عجیب و غریب و نیز بقیه شخصیت‌های داستان را به تمسخر گرفتند. امروز ما می‌دانیم که پافشاری شهسوار افسرده سیما بر مشاهده غول‌ها به جای آسیاهای بادی و اصرار بر عمل کردن به شیوه ظاهراً نامعقول خودش در واقع والاترین شکل گشاده دستی و بخشش و وسیله‌ای برای اعتراض به نکبت و فلاکت دنیا به امید تغییر دادن آن بوده است. تصور ما از آرمان و آرمانگرایی که این چنین با بار اخلاقی مثبت درآمیخته است، اگر از برکت نبوغ اقناع کننده سروانتس در وجود قهرمان رمانی تجسم نمی‌یافت، چنان که امروز هست نمی‌بود و بدل به ارزش‌های روشن و ارجمند نمی‌شد. همین نکته در مورد آن دونکیشوت مؤنث اهل عمل اما بواری نیز راست می‌آید. زنی که شورمندانه به جدال برخاست تا بدان گونه که در رمان‌ها خوانده بود در شکوه شور و شهوت و تجمل زندگی کند. او مثل پروانه چندان به شعله آتش نزدیک شد که سراپا سوخت. نوآوری‌های آفرینندگان ادبی بزرگ چشم ما را به جنبه‌های ناشناخته وضعیت خودمان باز می‌کنند. وقتی می‌گوییم برخسی، این کلمه بلافاصله چیزی را برای ما تداعی می‌کند و آن جدا شدن ذهن ما از نظم عقلانی واقعیت و ورود به عالم غرایب است. ورود به بنای آراسته و منسجم که کمابیش همه جای آن هزار توار و رمزآمیز است و آکنده از ارجاعات و اشارات معماوار ادبی که قرابت آنها برای ما چندان ناشناخته نیست، چرا که تمناهای پنهان و حقایق نهفته در شخصیت خودمان را در آنها باز می‌یابیم و اینها تنها به یمن آفرینش ادبی خورخ لوئیس بورخس شکلی مشخص گرفته است. هرگاه خود را همچون افرادی بی‌دفاع در معرض خطر ابزارهای قدرت می‌یابیم، ابزارهایی که مسبب آن همه عذاب و بی‌عدالتی در دنیای مدرن بودند، رژیم‌های توتالیتر، احزاب دولتی، کلیسای متعصب و دیوان سالاری خفقان آور، بلافاصله اصطلاح کافکایی به یادمان می‌آید. بدون داستان‌های کوتاه و رمان‌های آن یهودی عذاب دیده اهل پراگ که به آلمانی می‌نوشت و همواره چشمی نگران داشت، هرگز نمی‌توانستیم به اهمیت احساس فرد منزوی شده یا حراس اقلیت‌های تبعیض دیده و آزار کشیده در مقابل قدرت‌های مطلق که می‌توانند بی آن که خم به ابرو آورند آنان را در هم بکوبند و از روی زمین محو کنند پی ببریم. صفت اورولی که خیشاوند نزدیک اصطلاح کافکایی است، یادآور دلهره‌ای هولناک و احساس پوچی فوق‌العاده است. احساسی که دیکتاتورهای توتالیتر قرن 20 یعنی پیچیده‌ترین و خوفناک‌ترین و مستبدترین دیکتاتوری‌های تاریخ با نظارت بر اعمال و ارواح اعضای جامعه پدید می‌آوردند. در رمان 1984 جورج اورول با بیانی سرد و آزاردهنده انسان‌هایی را تصویر می‌کند که مقهور و منقاد برادر بزرگ شدند و او اربابی مطلق است که با ساختن ترکیبی کارآمد از وحشت و تکنولوژی، آزادی، خودانگیختگی و برابری را از میان برداشته و جامعه را به کندویی از آدمک‌های کوکی تبدیل کرده است. در این دنیای کابوسوار زبان نیز تابع قدرت است و بدل به کلام نوین شده است، چیزی پالوده از هر نوآوری و خلاقیت ذهنی و مسخ شده به صورت رشته‌ای حرف‌های قالبی مبتذل که بردگی انسان در برابر نظام را تضمین می‌کند. درست است که پیشبینی نامبارک 1984 راست در نیامد و کمونیسم توتالیتر اتحاد شوروی هم به فاشیسم توتالیتر آلمان و جاهای دیگر پیوست، و چندی بعد نیز پایه‌های آن در چین و کوبا و کره شمالی به لرزه درآمد. اما این خطر هرگز به طور کامل برطرف نشده و اصطلاح اورولی همچنان بیانگر این خطر خواهد ماند و ما را یاری خواهد کرد تا این خطر را خوب بشناسیم. پس غیر واقع‌های ادبیات و دروغ‌های ادبیات نیز محملی سودمند برای شناخت پنهان‌ترین واقعیت‌های انسانی هستند. حقایقی که ادبیات آشکار می‌کند همواره خوشایند نیست و گاه تصویری که ما در آینه شعر و رمان از خود می‌بینیم تصویری هیولایی است. خواندن درباره قساوت‌های آمیخته با روابط جنسی که مارک دوسات با تخیل خود پرورده و نیز درباره خودآزاری‌ها و قربانی‌های هولناکی که در کتاب‌های نفرین شده ساخر مازوخ و باتای می‌یابیم، ما را با آن چهره هیولاوار آشنا می‌کند. گاه آنچه می‌بینیم چنان آزاردهنده و هولناک است که تاب تماشا نمی‌آوریم. اما خون و تحقیر و عشق بیمارگون به شکنجه بدترین چیز این کتاب‌ها نیست. از آن بدتر کشف این واقعیت است که این خشونت و این زیاده‌روی‌ها برای ما بیگانه نیست، بلکه بخشی نهفته از وجود انسان است. این هیولاهایی که یکسر مشتاق زیر پا گذاشتن مرزهایند در پنهان‌ترین گوشه‌های وجود ما مخفی شدند و چشم انتظار فرصتی مناسب نشستند تا از آن تاریکی بیرون بجهند و خود را آشکار کنند و قانون تمناهای سرکش را بر ما حاکم کنند که عقلانیت، اجتماع و حتی هستی آدمی را به نابودی می‌کشند. و یادمان باشد که آنچه نخستین بار به این پسقوله‌های ذهن انسان سرکشید و قدرت ویرانگر و خود ویرانگر آنها را کشف کرد علم نبود. این کشف از آن ادبیات بود. دنیای بدون ادبیات تا حد زیادی از این مغاک‌های هول‌آور که شناخت آنها ضرورت دارد بی‌خبر می‌ماند. این دنیای بدون ادبیات، دنیای بی‌تمدن، بی‌بهره از حساسیت و ناپخته در سخن گفتن، جاهل و غریزی، خامکار در شور و شر عشق، این کابوسی که برای شما تصویر می‌کنم، مهمترین خصلتش سازگاری و تن دادن انسان‌ها به قدرت است. از این حیث این دنیا دنیایی مطلقاً حیوانی است. غرایز اصلی تعیین کننده رفتار روزانه می‌شوند و ویژگی عمده این زندگی مبارزه در راه بقا، ترس از ناشناخته‌ها و ارضای نیازهای مادی است. جایی برای روح باقی نمی‌ماند. در این دنیا یک نواختی خرد کننده زندگی با ظلمت شوم بدبینی همراه خواهد شد و با این احساس که زندگی انسان همان است که باید باشد و همواره چنین خواهد بود و هیچ کس و هیچ چیز قادر به تغییر آن نیست. وقتی به این دنیا فکر می‌کنیم، تصویر آدم‌های بدوی با جلپاره‌ای برای ستر عورت پیش چشممان می‌آید که در جوامع کوچک استوار بر جادو مذهب در حاشیه مدرنیته در آمریکای لاتین، اقیانوسیه و آفریقا زندگی می‌کنند. اما کاستی‌هایی که من در نظر دارم چیز دیگری است. کابوسی که مایه هراس من شده است و شما را از آن برحذر می‌دارم، نتیجه توسعه نیافتگی نیست. پیامد توسعه بیش از حد است. ما در نتیجه تکنولوژی و تسلیم شدن به آن می‌توانیم جامعه آینده را پر از مانیتورها و بلندگوهای کامپیوتر و بدون کتاب تصور کنیم. یا جامعه‌ای که در آن کتاب یعنی آثار ادبی چیزی عجیب و عتیقه می‌نماید و تنها اقلیتی پریشان دماغ در دخمه‌های این تمدن رسانه‌ای به آن می‌پردازند. از آن می‌ترسم که این دنیای سایبرنتیک به رغم رفاه و قدرت و سطح بالای زندگی و دستاوردهای علمی یکسر نامتمدن و بی‌بهره از روح باشد. جامعه‌ای از آدمک‌های کوکی که آزادی را فراموش کردند. بیگمان تحقق این ناکجا آباد هول‌انگیز بسیار نامحتمل است. پایان داستان ما و سرانجام تاریخ هنوز نوشته نشده و پیشاپیش هم تعیین نشده است. چیستی و چگونگی ما در آینده به شیوه نگرش و اراده خودمان بستگی دارد. اما اگر می‌خواهیم از بیمایگی تخیل و از امهای ناخشنودی‌های پرارزش خود که احساساتمان را می‌پالاید و به ما می‌آموزد به شیوایی و دقت سخن بگوییم و نیز از تضعیف آزادی‌مان بپرهیزیم، باید دست به عمل بزنیم. دقیق‌تر بگویم، باید بخوانیم.
خیلی خوب، این هم مقاله
ای
اول کتاب چرا ادبیات. چون کتاب چرا ادبیات در حقیقت چند تا مقاله داره دیگه. چرا ادبیات هست، فرهنگ آزادی هست، آمریکای لاتین هست و سرخوشی و کمال، که من و جادی عزیز قسمت چرا ادبیات رو با هم دیگه ارائه دادیم. من از جادی خیلی خیلی ممنون هستم، خیلی لطف کردن و همچنین از شما. من فکر میکنم که چرا ادبیات خوندنش خیلی مفید بود برای من و دوست داشتم که شما هم بشنوید، کتاب بخونید. اما و اقسام کتاب ها هستن، امیدوارم که آمار خوندن کتاب تو کشور خودمون بره بالا چون خیلی کم هستش. آمار دقیق رو من نمیدونم، آمار تقریبی هم نمیگم، فقط شنیدم که خب خیلی کمه. خوش بگذره بهتون و موفق باشید. خدا نگهدار.